أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سبلات الازالی. با عنایت خدا من به حکمت 30 رسیدیم. این حکمت را در 6 جلسه مطرح میکنیم. امروز اولین جلسه. و سؤال عن الایمان. فقال علیه السلام الایمان و الاعرب ادعایم. سؤال شد از حضرت در مورد ایمان. حضرت فرمودن ایمان بر 4 پایه است. عنوان مقدمه دو نکته رو بگیم. نکته اول فرق است بین اسلام و ایمان. اسلام شهادت گفتن و اعتقاد به آن است در اون مرحله حتی نازلش اگر باشد و عمل به فروع دین، این اسلام است. پس مسلمین زیادند، افرادی که شهادت بگویند و فروع دین را رعایت کنند بسیارند. اما ایمان یک چیز دیگری است، فراتر از این حرف هاست. در حدیث 5 وقتی که به حکمت 252 که میرسیم، 9 حدیث مشکل رو مطرح میکنند. اون حدیث 5ش این است: ان الایمان یبدو لمضه فی القلب، کل ما زداد الایمان ازدادت لمضه. ایمان آشکار میکند یک نقطه سفید، یک نورانیتی در قلب. هر چی ایمان اضافه بشود این نورانیت قلب افزوده میشود. حقیقتش یک سری اعتقادهای بسیار قوی است که نورانیت در انسان میاره و بحث‌های سیر و سلوکی است، بحث عرفانی است. و خود ایمان هم یک سکویه که بعد از اینکه تثبیت شد که انسان پرواز کند به مسائل عرفانی. در حکمت 244 می‌خوانید: فرد الله الایمان، خدا ایمان رو که واجب کرده تدهیرن من از شرک است. خود ایمان هدف نیست، به خاطر این است که پاک بشیم از شرک، از ناپاکی شرک پاک بشیم. پس بنابراین ایمان یه بحث سیر و سلوکی است. اون ایمان مخصوصا مراحلش بالاترش که برسد انسان میتونه اوج بگیره در مسائل عرفانی. و این رو هم بگیم که سیر و سلوک که ایمانم در همین مسیر داریم بحثش میکنیم، استاد میخواهد. این یک نکته، بدون استاد نمیشود. چون مسیر رفتنیست، باید ببینیم اون که رفته چه میگه این مسیر را. دیگر این که تشنگی لازمه در این مسیر. انسان اگر قرار بشه در مسائل سیر و سلوک خودشو خسته کنه، دل زده میشود. این دو نکته مهم است در بحث عرفانی. در خطبه 75 حضرت مطالبی رو دارن که امام صادق میفرماد که کل کلمت منها وزن السماوات والارض. هر کلمه شو شما که در نظر بگیرید برابر زمین و آسمان ها هم وزن است، قیمت میخورد. در اونجا دارد رحم الله امرئ سمع حکما فوعا و دعی الى رشاد فدنا و اخذ به حجزد هاد فنجا. خدا رحمت کند کسی را که دامن هدایت یعنی بگیرد و نجات یابد. و انتخاب پیر اون خیلی مهم است، یک الگو انتخاب کردن. این همین اخذه به حجزت حادن فنجا، همین یکی از اون کلماتی است که در خطبه 75 آمده. همین تکیش حتی امام صادق فرمود برابر آسمان ها و زمین قیمت میخورد. خب استاد میخواهد و تشنگی هم لازم است. انسان تشنه به اون اهداف میرسد، نه انسانی که خسته شده از این مسیر. ببینید این سخن امام صادق را که به عبدالعزیز گفتند که ایمان 10 مرتبه دارد به منزلت سلم، مثل نردبان نگاهش کنید که 10 پله دارد، در این میره انسان اوج میگیرد. خب که پله به پله اوج میگیرد، یسعد منها مرقات بعد مرقات، مرحله به مرحله بالا می رود. خب فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست علاشه. اونی که پله دوم نردبانه به اونی کسی که پله اول نردبانه نگه توی چی نداری، اونم یه پله آمده است. پس ایمان نسبیست، بعضی یه پله شو رفتن، بعضی دو پله رو رفتن، بعضی به اون مراحل بالا رسیدن. حتی یعنی تهیل آشر خب تا به اون مراحل بالا برود. فلا تسقط من هو دونک فیسقط من هو فوقک. اون کسی که یه مرحله از خودت پایین داره او رو ساقطش نکن که خدا تو رو ساقط میکند. پس در بحث های ایمانی باید خیلی هوای این افرادی رو که در این مسیر داشته باشیم. و اداره ایت من هو اسفل من که به درجتن، اگر دیدی یک نفر از تو یک مرحله پایین تر است، فرفع و الیک، اینو بیارش بالا. اینجا استاد میخوادیم اونی که رفته جلوتر یه پله بالا تر دست رو بگیرد بیاره به رفقن. این نکته دوم، آرام. این مسیر سیر سلوک اگر خستگی بیاره طرف زده بشه، اون که دستگیری کرده مسئول است. ولا تحملن نهره مالا یوتیق، تحمیل نکن به این شخصی که در این مسیر عرفانیست و ایمانیست بالاتر از طاقتش. فتکسه رو بد بشکنی دورا، فإنما من کسر مؤمنا فعليه جبرو. اگر که مؤمنی رو شما شکستی و جبران بکنی. دقیقا در اینجا مشخص شده هم استاد میخواهد دست رو بگیرد، هم تشنگی میخواهد، سختی بهش ندیم. خب پس بحث ایمان چه شد؟ فرق است با اسلام. ایمان با اسلام فرق میکند، هم نسبیست و هم بحث‌های عرفانیست. اعتقادیست قوی که نورانیت بر انسان می‌آورد، که البته این هم هدف نیست خودش، برای این که انسان به مراحل سیر و سلوک برسد، به توحید برسد، که توحید باز آخرین منزل بحث‌های سیر و سلوک است. صد منزل براش ذکر کردن، آخرینش میشه توحید. نکته دومی که اینجا به عنوان مقدمه بگیم این است که این بحث حکمت سی خیلی پیچیده و مشکل است. باید ما با همون ابزار عرفانی بهش نگاه بکنیم. اگر اون ابزار فهم عرفانی رو نداریم خیلی سخت میشه. لذا خیلی ها در توضیح این حکمت سی زانو زدن، موندن، نتونستن برن جلو. و ابن عبدالحدید میگه ما عرفا صحبت هاشون دیدیم، راه رسماشون رو بررسی کردیم، همه جلو این حکمت زانو زدن. این در اوج از این حکمت، خیلی مطالب عرفا اگه اهلش باشن از همینجا میفهمن. اینی که گفتیم پیچیده است، نه که حالا پیچیده است، اصلا اول اینطوری بوده است. در حکمت 258 شما میخوانید که سأله رجل ان یعرفه الایمان، درخواست کرد یک نفر از حضرت علی السلام که آقا ایمان رو برای ما تعریف کنید. فرمود اذا کان القد فاتنی، الان برات نمیگم، فردا بیا. حتی اخبرش علا اسماء الناس، که من که بهت میگم در یک جمعی بگم. فإن نسیت مقالتی حفظها علیک غیرک، تو اگه یادت رفت چند نفر دیگه به حافظه داشته باشن. تنها موردی که شما در نهج البلاغه میبینید که حضرت اینجوری پاسخ داده، حالا بهت نمیگم، فردا بیا یه جمعی بیایید، یادت میره، تو ذهنت نمیمونه، بذار بقیه یه مقدارشو داشته باشن، همین مورد بوده است. و وقتی هم انسان وارد ترجمهش میشه و توضیحش میشه، میبینه واقعا همینطوریست و تا یک حال هوای خاصی نباشه نمیفهمیم این رو. و شارحین هم معمولا همینجا زانو زدن، نتونستن زیاد باز کنن مسئله رو، یا هم که نخواستن. خب حالا وارد بحث میشیم. سؤال علی ایمان، از امام علیه السلام سوال شد، یک شخصی گفت خب از ایمان برای من بگید، که مقدمش همین بود که حضرت فرمود فردا بیا. حالا نمیگن چند نفری باشید در حضور همه بگن بیاد بسپارید. بعد هم سوال طرف رو برگردوندند. خیلی وقتا در بحث بلاغت هم از شخصی سوال میکند به دلائلی، نباید سوال او را پاسخ بدید. یه مقداری سوال رو یه مقداری انعطاف بدید، یه جوری پاسخ بدید که اون یک چیزی گیرش بیاد. مثلا یسالونه که عن الاهله، از نجوم از شما میپرسن، دیگه وقت نگی بس نجوم چیه، قول اینجوری بهشون بگو. یسالونک عن الروح قل قل الروح من امر ربی یسالونک مادا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدین والاقربین. نباید به هر کسی هر چه میخواد جواب داد که ایمان چیست. اونم حضرت علی علیه السلام عالم به طرق آسمان ها و زمین، او بخواد ایمان رو بگه کی درک میکند؟ پس بذاری یه چیزی بگه که طرف دستگیرش بشه، یک راهی رو پیدا کند. لذا اینجا حضرت از پایه های ایمان گفتن، نگفتن ایمان چیست، فرمودن ال ایمان الا اربع دعایم. ایمان چهار پایه دارد. ایمان در خطبه 231 دارد فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب. بعض ایمان ها ثابته، مستقر تو جان افراد است. فمن ما یکون عواری، بعضی نه عاری است، ننگه، پس میگیرند. دلیل این که حضرت بد نتیجه میگیرد، بد نگیر از مردم و معلوم بشه خودتون ایمانتون عاری است یا مستقره. از یکی ما بد میگیم، بد میبینیم، او بهشتی شد، خود ما جهنمی، چون ایمان ایمان آریه است. اونه که مهمه این که یه مقدار تثبیت کنیم ایمانمون رو، ایمان آریه‌ای نباشه. لذا حضرت میاد پایه های ایمان رو میگه. یک ساختمونی که چهار پایه چهار قسمتی بهش بزنید، این مستقره، این محکم است. فرمود ایمان بر چهار پایه است. ابتدا یه فهرستی رو حضرت میگن، بعد میان به توضیح. ما هم ابتدا فهرست میگیم، بعدم به توضیح میرسیم. اون چهار پایش چیه؟ علی صبر. یک پایش صبر است. اگر انسانی مقاوم نباشد ایمان ندارد. از دن اجو بلاغه دارد که علیکم به صبر، شما رو توصیه به صبر میکنم. فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. رابطه صبر با ایمان، الان همین رو بخوام بگیم، صبر و ایمان، رابطه صبر به ایمان، رابطه سر به بدن است. شخصی که سرش رو بریدن و بدن چه فایده دارد؟ حالا میگه من مؤمنم ولی مقاوم نیست، فایده ای ندارد. اون ایمان، ایمان مرده است. بنابراین همینجا بگیم اون عارفی که ترسوس رو مقاوم نیست، عارف نیست، متوهمه، تو توهمات خودش داره سعی میکنه. به همین زند این بحث های عرفانی رو باید از علی علیه السلام گرفت که راه های آسمانی رو بهتر بلده، نه از افرادی که تو توهم هستن. پس اولش چون اول فهرست به حضرت فرم بوده، فهرستی من فهرستی رد میشی به همون سبک. خب صبر، پس بس مقاومت. یک پایه محکمی مستقر بکنیم به نام صبر که اقسامی دارد. اینا کار میخواد، درسته در شش جلسه ما این رو میگیم، باید یک عمر کار کرد علمن و عملا. تو یک پایه رو که صبر باشه مستقر میکنیم. 103 جا در قرآن کلمه صبر آمده است به معانی مختلف. مجرد یک جور صبر دارد، رئیس یک جور صبر دارد، عارف یک جور صبر دارد، در میدون جنگ یک جور صبر است. خب یک نقطه مشترکش مقاومت. اگه یک کلمه کلی و جامع بگیم اینه، آقایی که ادعا میکنی مؤمنی و عارفی، کو مقاومتت؟ اگه مقاومت نیست نه باور نکنید. دیگری یقین، فعلا فهرستی میریم. پایه دومی ستون به پا کردیم، ستون صبر، این میتونه پایه ایمان باشه. دوم یقین. ایمان اگه اعتقادی بسیار بسیار بالاست که قلب رو روشن میکنه، نور برام انسان میاره، پایه پرش به مراحل بالای عرفانی است، وقت با بی اعتقادی جور در میاد است. باید یقین باشه درش. ایمان باور شدیده. وقت بگیم حالا طرف شک داره، مثلا مؤمنم هست، تمام روش ها قدم به قدم ما باید رو یقین باشد، بفهمیم داریم چه میکنیم. امام صادق فرمود ان العمل الدائم الغليل على اليقين افضل عند الله من العمل الكثير على غير اليقين. کارهایی که میکنید مستمر باشه، کم هم بوده نداره، ولی او یقین باشه. دو گام بردارید یقینی، بهتر از این که انسان کلی کارها انجام میده همش روی شک و بی مبنا و بی پایه. این سخن حضرت علی علیه السلام رو ببینید، لا یجدو عبدون طعم ایمان، ایمان یه مزه داره، طعمشو نمیفهمن مگر به مراحلی از یقین آدم برسه، حتی یعلم ان ما اصابه او لم یکن لیخطئه، که بفهمد باورش بشه آقا این اتفاق آسمانی که افتاد باید میافتاد، قرار نیست خطا برود، و ما اخطئه او لم یکن لیصیبه، اگر یه خطری ازش رد شد خدا خواسته رد شده، اینا رو باید باورمون بشه، و ان الضار و النافع هو الله تعالی، باورمون بشه، یقین کنیم ضرر و نفع خدا میرسونن، چی قدرتی داره، لا حول ولا قوت الا بالله. خب اینم یقین، ولعدل، بحث دیگر عدالت، ظلم بکند بعد بگه من مؤمنم، ظلم بکند بگه من عارفم، للمؤمن ثمانی خصال، مؤمن هشت خصلت دارد، یکیش روایت است لا یظلم الاعدا، حتی به دشمن ظلم نکنید، ما در رابطه با دشمن هم باید اعتدال رو رعایت کنیم، یه ضربه زدن یا میبخشیم یا یکی میزنیم، دوتا نمیزنیم، مؤمن لا یظلم الاعدا، حتی به دشمنش ظلم نمی کنه، چه رسه بی مردم بیچاره. دیگری جهاد است، چهارمین پایش جهاد است، المؤمن مجاهد، امام صادق فرمودن مؤمن اهل جهاد و مبارزه است، لانه یجاهد و اعداء الله عز و جل فی دولت باطل به تقیه، حالا این جهادم نه که فقط در میدانهای خودشون میگن میدان اکبر، چه میدان اکبری که انسان عرضه جهاد میدان از خر ندارد، جا صریح دارد با دشمن خدا بجنگد، فی دولت الباطل به تقیه و فی دولت الحق به سیف، مؤمن باید مجاهد باشد، دولت باطله با تقیه بجنگ، چون باطل تیغ دارد قدرت دارد، بزن نخور، اگه همجور صریح وارد بشی بیچارت میکند، در دولت حق چی؟ در دولت حق به سیف، حق دیگه دولت، حالا حرفتون نظری که بزنید، خب حالا اجمالا چی شد تا اینجا؟ ایمان که مطرح می شود اینجا بحثه سیر و سلوکیست، اعتقادیست که نورانیت می آورد، و هدف بعدی بحثه توحیدیست، ایمان اگر می خواهیم مستقر باشد، ثابت باشد، تا آخر عمر باشه، باید چهار پای محکم داشته باشه، از اونجا شروع کنیم، از اونجا شروع کنیم، از مقاومت، از یقین، از عهد، از جهاد. حالا و صبر منها الا اربعه شعب، حالا صبر یک پایش چی بود؟ این ساختمون رو پای کردی چهار تا پای زدی فرض کنید، یه پایش صبر است، مقاومت، اما نه یک پایه معمولی، یک پایه چهار قسمتی، تصور نازلش رو نگاه کنید، یک ستونی میزنن، یه وقتی نه چهار تا ستون رو به هم پوش میدن، میگن این شد یه پایه. صبر یعنی چی؟ طرف ذلت تحمل میکند، این اسمش صبر است؟ کجا قرآن اینجور گفته است؟ او تحمل های ذلت آور رو اسمش صبر میذاریم؟ اینم نه، یک چهار شعبه داره این صبر، چهار قسم میشه این خودش، همین ستون چهار مرحله ایست، و از صبر و منها حالا عربه شعب، این ستونی که زدی، این ستون صبر، این خودتون داشته باشه، چهار قسمه، چهار قسمتیه، یعنی نجو بلغست از صبر و صبرام صبرون الا ما تکره و صبرون اما توهب، در یه تقسیم بندی کلی صبر دو جوره، صبر به چیزایی که بدت میاد، صبر از چیزایی که خوشت میاد، انسان اینجور نیست که هرچه خوشش آمد طرفش بره، هرچه بدش آمد رهاش کند، نه اینجوری نیست، سختمونه ولی پاش میستیم، دوست داریم ولی نمیریم، یه تقسیم بندی کلیست. خب گاهی وقتا انسان رو تطمیع میکنند باید صبر کنند، گاهی تهدید میکنند باید چی؟ صبر کنند. خب حالا این ستون چهار مرحلی، مرحلهی که اسمش صبره، مرحلشو بگید، علا شوق، یکی شوق است، صبر عاشق، عشق، حالا باز عشق به بهشت، انسان های عاشق خیلی صبر دارند، عاشقان را خوف نبود در جهان، چشم باطن برگشا این را بدان. خب این آدم عاشق خوب پاش میزد، پس بنابراین یک عشقی در درون انسان مؤمن هست. خب بذارید بازم هنوز فهرستی بریم جلو. دیگری شفق، ترس، احساس خطر. احساس خطر هم خیلی بر انسان مقاومت میآورد. طرف غرق شده بود، بعد یک سنگی دستش بود که الغرق یتشبث و به کل هشیش و مرد. وقتی جنازه‌ش در آورده، یه واقعیت هست، جنازه‌ش آوردن بیرون، دید این سنگ در مشتش خورد شده از بس فشار داده، چون داره احساس خطر میکند. احساس خطر مقاومت میارد، عشق مقاومت میآورد. او از اینجا باید شروع کرد. و زهد، انسانی که وابسته باشه نقطه ضعف خیلی داره، تا حرف بزنه میگه پولتو میگیرم، بچه‌تو میگیرم، پستتو میگیرم، آبروتو میبرم. میگه ما به هیچ کدوم وابسته نیستیم، هر کاری میخوای بکنی بکن. اونا خیلی مقاومت. درویشم و بهشت برین از کلبم، نتوان فریب داد به لبهای نان مرا. خب این ستون سب چهار مرحله بود، چهار قسمتی بود، چهارمیش ترقب است. ترقب، خب یعنی یاد مرگ انسان باشه. حالا به اون مرگ اختیاری غیر اختیاری، اینا باز تقسیماتی دارن. در شش جلسه این آغاز کار است. کسی خواست بره کار بکنه، تازه سالهای سال باید اینجا وقت بگذارد. خود این منتظر بودن، منتظر بودن هم خیلی انسان رو تفاوت بهش میده. منتظر یک سفره دیگه، اهل بازی نیست. یه بچه ها رو بینید، یه بچه میاد گریه میکنه پیش پدر مادرش، میگه بچه ها بازی میکنن، به من بازی نمیدن. اما یه روزی قراره با همه بچه برن مهمونی، لباس های نو برش کرده، زودتر از پدر مادر آمده سر کوچه، بچه ها بازی میکنن، میگن بیا بازی، که نه میخوام برم مهمونی، بازی نمیکنم. این که انسان ترقب مرگ، انتظار مرگ داشته باشد، خیلی چیزها رو دست برمیدارد. اصلا مقاومت میکند که بازی نکنند. مقاومت کنیم بازی نکنیم، مقاومت کنیم از نوع اونهایی که زاهدن، مقاومت زاهدی، مقاومت خائفی، مقاومت عاشق ها. خب تا اینجا چی شد؟ تا اینجا فهرست بود. پس بنابراین قرار بر این است که ایمانی ثابت و مستقر مطرح شود. ایمان ثابت و مستقر، پایه های ثابت و مستقر میخواهد. یکی از این پایه ها صبر بود، اما یک پایه چهار قسمتی بسیار محکم. خب چهار قسمتش چی؟ که الان مطرح شد که شوق و عاشق خیلی مقاوم است، خائف خیلی مقاوم است، زاهد که دلبسته نیست خیلی مقاوم است، و اونی که منتظر رفتن است اونم خیلی مقاومه که بازی نکند، که بازی نخورد. این فهرست بود. اما یه مقداری باز میاد تو بحث توضیح. فمن اشتاق الی الجنه سلاوان شهوات. این ستون سب چهار قسمتی بود دیگه. یکیش شوق بود. اون که شوق به بهشت دارد کنار میره از شهوات ها. شهوات پست و مقام هم شهوات از جمعه دیگه، اشتاق ها. نامونان هم یه شهوت خاصه، شهوت جوانی هم هست، شهوت اسم و رسم هم هست. از اینا فاصله میگیره، میگه ما یک عشق برتری داریم، نه چه ما خودمون علاف اینجا بکنیم. نیامدیم بهش را جوری مطرح بکنیم که همه دلها او طرف متوجه بشه. این خودش کاری کمی نیست. یه شوق باشد انسان خیلی قدرت دارد. این حدیث، این قسمت از دای شعبانیه رو ببینید. الهی لم یکن لی حولون فانتقل بهی عن معصیتی. خدایا من قدرت ندارم توسط قدرتم گناه نکنم، الا فی وقت نیغت تنی به محبتیک، مگر در وقتی که من رو بیدار کنی با عشق خودت. گناه جذبه دارد خیلی از گناهان، بگذاریم گناهان دلقم داریم، خب یک جذبه بیشتر باید میاد خود ما رو به اون طرف بکشه. این دعا رو که امام زمان هم میخوند، همه امام هم میخوندن، میگن اینه: خدایا عشق به تو خیلی جذبه داره، دیگه گناه ما نمی کنیم، چه دیگه نمیدیم. خب بهشت هم اقسامی دارن، میگوین 8 نوع بهشت در قرآن آمده است: جنت النعیم 1، جنت الفردوس 2، جنت الخلد 3، جنت المدوا 4، جنت عد، جنت دار السلام، جنت دار القرار، جنتی که از سماوات بالا است. اما از نهمش یادشون رفته، مهمترشون: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنتی حالا ممکنه مثلا شراب و میوه و حور و این حرفا اصلا به ذهن یک عارف نیاد، اما جنتی چون نمیاد، دلش رو میبرد اون طرف. و من اشفق من النار اجتنب المحرمات، اون که از آتش بترسد از محرمات فاصله میگیرد. حرام ها این گاهی وقتا اصلا حرام های تلخ طرف انجام میده، چاپلوسی میکنن، اون چاپلوسی چه مزه دارد طرف انجام میده، دنبال این مسئول مسئول میده، بعد خبرکشی میکنن، اینا چیه؟ از پول بیت المال به یکی دیگر میبرد او کیف میکنن، این گناهان بیمزه چیه؟ چون آقا جهنم رو باور ندارن. اونهایی که الان دنبال شهوات هستن، اونا خیلی بهش رو قبول ندارن، اینا اصلا جهنم رو قبول ندارن، چرا گناه تلخ انجام میدن؟ ترس از جهنم هم موجب میشه انسان از حرام ها فاصله بگیرد. جهنم و بهش رو یه جور دیگه برای مردم مطرح بکنیم که بازدارنده باشه، مقاومت ایجاد بکنه، ترس و عشق ایجاد بکنه. در خطبه متقین دارد که متقین فهم ول جنه که من قدر آها فهم فیها منعمون. متقین در بحث بهش جوری هستن که گویا دارن میبیننش، در نعمت بهشتی هستن. و هم و نار که من قدر آها فهم فیها معذبون، در بحث جهنم هم اینطور گویا میبیننش و در عذابن. خب پس دو تا قسمت اجمالا مطرح شد، بحث شوق و بحث بله ترس. و من زهر فی دنیا استهان بالمصیبات، اون که دلبسته دنیا نباشد، دلبسته دنیا نباشد استهان بالمصیبات، این مصیبت ها رو هم کوچک می شمارد، خار می شمارد، این مصیبت ها رو درگیرش از استقامتش نمی کاهد. در هر صورت من زهد فینا فی دنیا، زهد اینه که انسان دلبسته نباشد. چند سوال مطرح است که از چی دل کندی، برای چی دل کندی، چقدر وابسته بودی. این سه تا سوال اگر گفته بشود معلوم میشه میزان زهد افراد چقدر است. یکی میگن از همه چیز من دل کندم، زهد مراحل بالاش، از همه چیز دل کندم، هیچ آرزو اصلا من ندارم، که از زهد قصر عمل هیچ آرزو ندارم. برای چی دل کندی و شکر اندنده، ما دلمون به جای دیگر است، شکر اندقه و من عبدالله شکرن، عشق الهی داریم. چقدر وابسته بودی؟ هیچی وابسته نبودم، چیزی نیست که وابسته باشم. این مراحل بالای زهد است، مراحل پایین ترشم از گناه دست برداشته و دل کنده. چرا دل کنده؟ که جهنم نرود. چقدر علاقه دارد؟ خیلی به گناه علاقه دارد. اینم مراحل بسیار پایینش. اگر وابسته باشد استقامت ندارد، مصیبت سرش در میارن، میگن بچه‌ات آبرود مالت پستت. من زهد فی دنیا، اون که دلبسته دنیا نیست، مصیبت ها براش آسونه، نمیتونن مصیبت سرش در بیارن استقامتش رو بگیرن. و من ارتقب الموت سارع الی الخیرات، خب کسی که انتظار مرگ دارد، سارع الی الخیرات، او به سرعت به سوی خیرات میرود. دنیا قانونش بگیر است، عرفان و آخرت قانونش بده است. یه قرار انسان یه منزل دیگه داره میفرستد اونجا، اونی که منتظر مرگه یه بازی اقصا میدارد انتظار مرگ زودرس هم داریم به اون معنی که انسان انتخاب کند یک مرگ را. بگذاریم اون بحث های تفصیلش. من ارتقب الموت، اون که منتظر این مسیره، مرگ اختیاری و غیر اختیاری، سارع در خیرات، او اصلا باید بده هر چیزی، خانه دیگر دارد، باید به اونجا منتقل بکنن. اونی که یاد مرگ باشه که نمیتونه اهل بازی باشد. در نهج البلاغه است خطاب به امراض حضرت دارد: والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، به خدا قسم یاد مرگ نمیگذارد من اهل بازی باشم. و انه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخره، فراموشی آخرت نمیگذارد که امراض حق بگوید. یاد مرگ خیلی تأثیر دارد، حتی مراحل نازلش. اگه ما بخوایم بگیم چند باشی به این آن نگران، پند گیر از گذشتن دگران. گر دلت راز مرگ یاد شود، کی به این ساز و برگ شاد شود. پس بنابراین اولین پایه‌ای که محکم باید مستقر بشه که بعد بتونه روش ایمان باشه، پایه صبر بود. اینم چهار قسمتیست، اینطوری نه. عشق به بهشت با اون معانی خاص خودش، ترس از جهنم باز با اون معانی خودش. جهنم رو هم بگیم در بحث جهنم، نه اون بحث این جهنمیست که تو ذهن ماست، همش اون نیست. ولا خود حضرت علیه السلام میفرماد: صبر تو علی نارک و کیف اصبر علی فراقک. مثلا فکر جهنم هم نمی کنی، پس این چه جهنمیست؟ یک انسان عاشق جهنمش از همینجا میبینه جهنم رو، همین که فاصله بگیر از محبوبش میشه جهنم، همین که اصلا با خدا نباشیم همه جا جهنم، چون جهنم جلوه همین دنیاست دیگه، همین کاری که توی دنیا داریم میکنیم. پس باز هم جهنم معانی خاص خودشو داره. حالا ما اجمالا و سربسته اینا رو داریم میگیم. جهنم هم فقط اون نیست که خب حالا قیامت بشود و بعد جهنمی بشود و بهشتی باشد و اونجا افراد به کجا برون، نه، خیلی هنوز کار دارن. اونهایی که میگن ما هیچ نگاهی به جهنم و بهشت نداریم، ولی باز میگن ایمان ما ترس از جهنمی، کدوم جهنمه؟ با خدا نبودن خودش جهنم از نظر اونها، معانی خاص خودشو دارد. خب اگر این پایه‌ها که هر کدومش از با چهار قسمتیست خوب مستقر بشود، خب حالا بعد میشه روش بعدن ایمان رو استقرار داد و بعد باز از همونجا فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک که میشه از اونجا به مراحل والای عرفانی دست یافت. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.